گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و همصحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبس این سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خویش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. به نام یکتای بی همتا و با سلام بر شما مخاطبان آشنا، با برنامه کلک خیال‌انگیز به میعاد همدلی با شما صاحب دلان ارجمند آمدیم تا در باب غزلی از غزلیات شورانگیز حضرت خواجه حافظ شیراز مطالبی به قدر وسع و توان و مجال اندک برنامه تقدیمتان کنیم. در این نوبت به اختصار مباحثی درباره غزل گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس تقدیمتان کنیم. امیدان که طبع بلند و روان شما حافظ دوستان بزرگوار را قبول افتد. غزلیات حضرت حافظ اغلب شورانگیز و نشاط آفرین است. غزلیات او بر مبنای دستگاه فکری و اندیشگیش شکل گرفته است، اما نوع تجلی این تفکر در غزلیات متفاوت است. نوع نگاه حضرت حافظ به انسان، جهان، آفرینش، آخرت و امثالهم در لحظات مختلف خلق شاعرانه متفاوت و گونه گونه است. هم از این روست که نمیتوان تمامی دستگاه اندیشگی حضرت حافظ را در یک غزل جستجو کرد. در هر غزل بخشی از آن حقیقت فکری او تجلی می کند. تفکر حضرت حافظ به مانند آینه ایست که شکسته و هر تکه آن در یک غزل او جای گرفته است. از این رو وقتی بخواهیم به حقیقت جامع تفکر حضرت حافظ دست یابیم، ناگزیر از قرائت کل غزلیات او هستیم تا تصویری به نسب درست از تفکر او به دست دهیم. در غزل گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس، حافظ با نگاهی مدارا گرایانه و نسبیت اندیش غزل را می آغازد و شاید بتوان این نوع نگاه را با نگاه جبرگرایانه تفکر اشعری برابر دانست. حافظ در اغلب غزلیات دیدی اشعری دارد و بر مشرب آنان سخن می گوید. در همین بیت مورد بحث، حافظ انسانی راضی است که رضایت به داده الهی دارد و نمی خواهد با قیل و قال جهان را برهم زند. حافظ در لحظه خلق این غزل نگاهی مهربانانه به آفرینش و هستی دارد و از خلقت خود راضی است. این رضایت ریشه در تفکر او دارد. بهاءالدین خرمشاهی در حافظ نامه نوشته است: جبر انگاری حافظ موافق با اشعریگری اوست. اشعریان و عرفا هر اختیار و اراده‌ای را برای خداوند قائلند و برای بشر حول و قوه‌ای نمی‌بینند. اینک از شما همراهان گرامی دعوت میکنم به بخشی توجه فرمایید که کتابی معرفی خواهد شد در باب حافظ شناسی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه کلک خیال انگیز. کتابی که در این فرصت معرفی میکنم عنوانش هست تماشاگه راز، مباحث پیرامون شناخت واقعی خواجه حافظ، که تألیف استاد شهید مرتضی مطهری هستش. این کتاب انتشارات صدرا در سالیان پیشین چاپ و منتشر کرده و در طی این چندین دهه بارها چاپ و منتشر شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته. یکی از ویژگی‌های این کتاب اینه که مرتضی مطهری با یک رویکردی که خاص خودش هست، با نگاهی که در واقع متعلق به خودش هست، به سراغ حافظ رفت. یعنی یک تحقیق خام نیست، یک تحقیقی نیست که کسی در واقع نتونه از اون بهره ببره. بر پشت جلد کتاب اومده حافظ سالکیست کامل و به همین دلیل شاخصه های شعری او گستره گیج کننده ای از مراحل مختلف سلوک را در بر گرفته و به نمایش گذاشته است. شعر حافظ با ارائه چنین شاخصه هایی است که در تاریکی ادبیات عالم از خود نور ساطع می کند. خب این تماشاگر راز کتاب کم حجمیه، یعنی چیز در حدود 200 صفحه هستش، اما مطالب مختلفی داره. در ابتدا یک مقدمه در واقع اومده که این مقدمه در واقع از کتاب دیگری برداشته شده. یعنی وقتی استاد مطهری در کتاب علل گرایش با مادیگری بحث میکنه، یک بحثی رو به همین قضیه ماتریالیستا اختصاص میده و اینکه نگاهشون همه چیز رو میخوان به همه کس تعمیم بدن و حتی به حافظ، که حافظ رو هم میخوان یک ماتریالیست معرفی بکنن و مادی در واقع تصور بکنن و ایشون علیه اونها میتازن و این رو در واقع در بخش اول کتاب اومده. بنابراین همین تماشاگر راز رو برخی به نام عرفان حافظ چاپ کردن، چون بخشای اصلیش راجع به عرفان حافظ هستش. من با این نکاتی رو که در ابتدا عرض کردم و بر پشت جلد کتاب قرائت کردم، حتما شنوندگان عزیز دریافتن که نوع نگاه استاد شهید مرتضی مطهری به دیوان حافظ و شعر حافظ نگاهی است که در واقع شعر رو از صاحب اثر جدا نمی کنه، یا حافظ رو از شعر حافظ جدا نمی کنه. یعنی برخی معتقدن در دوران جدید و در سالیان قبل هم بود، ولی خب در دوران جدید در نقد ادبی جدید مثل رونان بارت که مطرح می کنن که به مرگ مؤلف اعتقاد دارن و به جدایی متن از در واقع صاحب متن، و معتقدن که خب ما متن رو بررسی میکنیم، به صاحب متن کاری نداریم. استاد مرتضی مطهری در واقع در پس از اون مقدمه به صورت کامل در واقع دیدگاه مختلف رو میگه که اونها در واقع دیدگاه های درستی نیستش و ایشون معتقد هستن که حافظ رو بر اساس نوع جهانبینی ایشون، نوع در واقع عرفان ایشون باید شناخت و عرفان حافظ از شعر حافظ جدا نیست، با علم به این که حافظ هنرمند هست و شاعر هست. اما این دوتا خب در واقع جدای ناپذیرن. البته این دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری است که دیدگاه قابل احترامی هست، اما دیدگاه های دیگه هم در زمینه عرفان حافظ و شعر حافظ وجود داره. ایشون فرضیه های مختلف رو در واقع میگن و معتقدن که حافظ از شعرش جدا نیست و اون چیزی که در شعرش هستش و برخی میبینن که تناقض هست، تناقض نیست، همه اینها به هم دیگه در واقع ربط داره. و اینکه برخی میگن برخی شعرها رو در ابتدای جوانی گفت، برخی رو در پایان عمر خودش گفت، این هم مورد قبول جناب استاد شهید مرتضی مطهری نیستش که ایشون میگن اینجوری نیستش که برخی شعرها رو یا در حالت مختلف یا حالات مختلف در واقع سروده باشه، باز هم استاد مطهری قبول ندارن، بلکه میگن که همه اینها در واقع یک نوع اشارتی هستش به عرفان و تمام شعرهای حافظ رو بر این مبنا تعبیر و تفسیر میکنن.
معتزله قائل به اختیار تام یا تفویض بودند. اشاعره این تلقی را نادرست و حتی شرکامیز می دانستند و بران بودند که بنده خالق افعال عادی و عبادی خود نیست، بلکه کاسب یا فراگیرنده آن است و سلسله جنبان هر رویدادی که در جهان، چه در حوزه حیات بشری و چه در طبیعت رخ می دهد، خداوند است. حافظ می گوید در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. یا در جای دیگری می گوید بارها گفته ام و بار دیگر می گویم که من دل شده این ره نبه خود می پویم. حافظ اگرچه در بیت اول غزل مورد نظر صراحتاً به اختیار یا جبری بودن اشاره نمی کند، اما از فحفای کلام به درستی برمی آید که حافظ راضی به رضایت و عنایت حضرت حق جل و علاست. بنابراین برای بنده‌ای که ادعای بندگی و یگانگی می کند، قبول فرمان حضرت حق مقبول است. این نکته در بیت پایانی بار دیگر تکرار می شود، یعنی حافظ شیراز سخن در این غزل به چند نکته اشاره می کند، ولی در پایان مجدداً به همان نکته پنهانی بیت اول اشاره می کند. حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. در این بیت حافظ پنهانی سخن نمی گوید، بلکه به صراحت می گوید قسمت ازلی آن بود که حافظ در چنین موقعیت و وضعیت اجتماعی قرار گیرد. در جای دیگری می گوید در دایره قسمت حکم ازلی این بود. این تفکر حضرت حافظ است که می گوید نباید نسبت به سرنوشت خود که خداوند آن را برای بشر رقم زده است اسیان و انتقاد کرد. غزلیات حافظ عموماً بر مدار یک اندیشه ثابت از ابتدا تا انتها نیست. اغلب غزلیات او بدین گونه است که مفاهیم و مضامین گوناگونی در آن مطرح می شود. اگرچه حافظ غزلیاتی هم دارد که تمام ابیات او حول محور یک موضوع یا مفهوم است، اما عموماً مثل غزل گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، چند اندیشه در ابیات گوناگون آن مطرح است. حافظ در ابتدا و انتها بر پایه اندیشه اشعری نگاه جبرگرایانه خود را به خواننده می قبولاند و خواننده هم با او همدل می شود که به راستی نباید نسبت به حکم خداوندی اعتراض و اسیان کرد. اما حافظ در این غزل به چند نکته دیگر هم اشاره می کند، از جمله پرهیز از ریا و نفاق. دوری از ریا و نفاق و دورنگی شعار مهم حضرت حافظ است. او بزرگترین مبارز با ریا و نفاق در پهنه شعر فارسی است و شاید هیچ شاعر دیگری در تاریخ شعر فارسی نتوان یافت که بدین گونه با شفافیت و صراحت علیه ریاهای معمول و مرسوم اجتماعی و سیاسی و مذهبی عصر خود اعتراض و اسیان کرده باشد. در این بخش از برنامه کلک خیال انگیز با هم پای صحبت‌های کارشناس ارشمند برنامه آقای محمد رضا محمدی می‌نشینیم.
شعر حافظ شعر گونه‌گونی هستش. تنوع یکی از عناصر اصلی شعر حافظ هست، هم به لحاظ صورت هم به لحاظ معنا. شعر حافظ به گونه‌ای نیستش که ما یک معنای محدوم و قطعی رو برای اون فرض بکنیم و بگیم این هست و لابد چیز دیگری نخواهد بود. شعر حافظ در موقعیت‌های مختلف روحی و روانی انسان معناهای مختلفی میتونه داشته باشه و هر کس میتونه از ذهن خود یار اون بشه و این هیچ منافاتی در واقع با این ماجرا نداره که ما شعر حافظ رو گاه شعری عرفانی بدانیم و گاه شعری زمینی تلقی بکنیم. شعر حافظ جلوه های رنگارنگی از عناصر طبیعت است و هر کس وقتی از دریچه خودش و از پنجره‌ای که می گشاید به روی اون عناصر و به اون جهان و به اون طبیعت می تواند از شعر حافظ لذت ببرد. غزل گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس، با یک رویکرد طبیعت گرایانه آغاز میشه. حافظ در واقع با استفاده از عناصر طبیعت، چمن، سرو، گلستان، گل، در واقع بیتی طبیعت گرایانه میسراید. اما در همان بیت اول ما می توانیم با تفکر و نوع نگاه حافظ به جهان و عالم آدم آشنا بشیم. یکی از چیزهایی که در شعر حافظ ما رو به معنا رهنمون میشه ردیف‌های شعر حافظ است که می تونه موضوع تحقیقی برای دانشپژوهان و دانشجویان باشه که این ردیف‌ها آیا فقط به لحاظ موسیقایی میتونن به شعر و غزل حافظ کمک کنن یا به لحاظ معنایی هم مؤثر هستن. ما در همین غزل گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، این تکرار ما را بس وقتی خواننده این رو میخونه یا شنونده این رو میشنوه، وقتی شما چند بار تکرار ما را بس ما را بس ما را بس ما را بس، این خود به خود در ذهن یک نوع معنایی رو القا میکنه. چه معنایی رو القا میکنه؟ معنایی که در واقع رضایت حافظ رو از جهان میرسونه. یعنی حافظ در این غزل یک انسان راضی است، راضی است به رضای حضرت حق، که می شود البته نسبتش رو در واقع با اون تفکر مداراگرایانه و نسبت نسبیت گرایانه حافظ که به جهان و عناصر پیرامونیش داد هم تعمیم داد. یعنی وقتی میگه ما را بس، یعنی کسی است که به قانع هستش و قناعت میکنه و راضی هست و رضایت میده به چی؟ به هر آنچه که در زندگی او رخ میده، هم در روابط عاشقانه ایشون، هم در روابط اجتماعی ایشون، هم در رویکرد سیاسی و اجتماعی ایشون، هم در نگاه انتقادی ایشون به اینجا رسیده و تا همینجا در واقع کات میکنه، قطع میکنه و دیگه بس از این، بیش از این در واقع جلو نمیره. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رتل گران ما را بس، یا دیر مغان ما را بس، یا کین اشارت ز جهان گذران ما را بس، یا میگه این سود و زیان ما را در واقع بس. و حتی اونجا که روی کرده عاشقانه داره میگه دولت صحبت آن مونس جان ما را بس، و آخر هم در واقع به شعر خودش میرسه، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. میگه بس دیگه، چیزی بیش از این که نمیخوایم. بنابراین بر اساس این رویکرد میشه به یک معنا دست یافت و به جهانبینی حافظ هم نزدیک شد. یعنی جهانبینی و اون هستی شناسی حافظ کاملا اینجا پیداست که حافظ در این غزل چگونه است. البته این نکته را هم قابل ذکر است که قابلیت تعمیم به کل اندیشه‌های حافظ رو نداره. یعنی حافظ در این غزل این گونه هست، در غزل دیگر شاعری اسیانگر یا شاید انتقادی یا شاعری در واقع اسیانی علیه همه در واقع نظام موجود خودش، نظام ادبی، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام عاشقانه، اون میتونه اسیان بکنه و قیام بکنه و اعتراض بکنه، اما در اینجا این نیست. در اینجا به وضع موجود خودش راضی هست و میشه از اینجا در واقع فهمید که حافظ در این چه موقعیتی قرار داشت. راضی بود، انسانی بود که دغدغه‌ای نداشت، در یک آرامش این شعر رو سرود و به یک آرامش میاندیشید و در صدد در واقع براندازی نبود که بیاد عالم و آدم رو به هم بریزه و طرحی نو در اندازه و در واقع فکری تازهی در واقع راه بیاندازه. اینجا این گونه نبود، بلکه به همه اون چیزی که در واقع قسمت ازلی ایشون بود رضایت میده و خودش هم میگه که در دایره قسمت حکم ازلی این بود.
حافظ می‌خواهد با اشاره به گذر زمان و ناپایداری عمر انسانی به حقیقت دیگری اشاره کند و آن آزار و اذیت‌های جهان فانی است که انسان درگیر و گرفتار آن است. اگر جهان لذت بخش است، لذت دنیوی در قبال محنت او ناچیز است. و حافظ می‌گوید ما خود را از این معرکه و مهلکه بیرون می کشی. خروج حافظ از اندیشه هستی شناسانه به اندیشه عاشقانه در ادامه پیداست. حافظ پس از اشاره فلسفی به گذر زمان و ناپایداری حیات انسانی به دنیای محبوب و معشوق پناه می برد و بی نیازی خود را در کنار یار و محبوب معنا می کند. یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. حافظ می گوید معشوق کنار ماست، پس چه نیازی به زیادت طلبی است. رهایی حافظ از دنیای معنایی فلسفی به دنیای بی‌نیازی عاشقانه نشانه آزادگی روح و روان از هست و نیست دنیایی است. پایان بخش برنامه کلک خیال انگیز شنیدن شعری است با صدای علی موسوی گرمارودی، شعری که در این برنامه تقدیمتان شد.
گل ازاری به گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سر روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم با، از گرانان جهان رفل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافی، طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس.
دوستان عزیز، نشانی پایگاه اینترنتی رادیو سبا radiosaba.ir. شما عزیزان میتونید صفحه ما رو در پیام رسان سروش به آدرس